خبرونه لومړی نیمای هم دغلته پای ته ورسیده. خبرونه دویمه نیمای هم مهر وین مغزی سکتو پاړه خبرې کو او ډاکټر صاحب رحیمی به ستاسو پوښتنه جواب کې درې بجې دی او د درې بجو مهم خبرونه له نظیفه محبوبی او روچ دا وسره سره په استډیو کې ده.
تشکر از همکارم و این هم سرخط خبرها. معاون دوم رئیس جمهور خطاب بر طالبان میگوید از جنگ دست بردارند و مانند گلبدین حکمتیار صلح را بپذیرند. رئیس مشران جرگه افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی با هیئت پاکستانی که به کابل آمده درباره اوضاع افغانستان با آن به گونه جدی گفتگو کرده است. و مسئولان محلی ولایت بغلان میگویند جنگ میان نیروهای امنیتی با طالبان در ولسوالی دوشی این ولایت شدت گرفته است. تفصیل خبرها. معاون دوم رئیس جمهور خطاب بر طالبان میگوید از جنگ دست بردارند و مانند گلبدین حکمتیار صلح را بپذیرند. سرور دانش امروز در گرد همایی در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار با استقبال از بازگشت حکمتیار به افغانستان تاکید کرد که هیچ گروه و یا شخص نمیتواند از راه زور در این کشور به قدرت رسد.
همه مخالفین مسلح به شمول طالبان میخواهیم که بیایید از جنگ و کشتار هموطنان مسلمان و ویران ساختن وطن اسلامی خود دست برداریم. بیایید همه اختلاف نظرهای خود را روی میز گفتگو و مذاکره مستقیم بین الافغانی حل کنیم.
در این گرده همایی به شمول محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی ریاست جمهوری شمار دیگر از مقام‌های دولتی نیز اشتراک داشتند. رئیس مشران جرگه افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی با هیئت پاکستانی که به کابل آمده درباره ابزای افغانستان به گونه جدی گفتگو کرده است. فضل هادی مسلمیار در نشست امروز این جرگه گفت هیئت پاکستانی باید پیام مردم افغانستان را به حکومت خود برساند. این خواستها در حال مطرح میگردد که یک روز پیش از این رئیس پارلمان پاکستان در رأس یک هیئت 17 نفری وارد کابل شده است و در کنار دیدار با هیئت اداری شورای ملی با رئیس جمهور غنی دیدارهایی داشته است. امید میسم معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان میگوید قرار است این هیئت امروز با عبدالله و شمار دیگری از مقام‌های افغان دیدار داشته باشد. و مسئولان محلی ولایت بغلان میگویند جنگ میان نیروهای امنیتی با طالبان در ولسوالی دوشی این ولایت شدت گرفته است. شمس الدین سرحدی ولسوال دوشی بر رادیو آزادی میگوید طالبان صبح امروز منطقه بید دره را زیر تصرفشان درآوردند و شاهراه پل خمری کابل را برای ترافیک بسته کردند. به گفته سرحدی دو تن از مسافران زن در درگیری طالبان زخم برداشتند و نیروهای امنیتی تلاش می‌ورزند تا شاهراه را برای مسافران بازگشایند. یک روز پیش از این طالبان بر چندین منطقه در شاهراه بغلان حمله کردند که به گفته مقام‌های محلی این ولایت از سوی نیروهای امنیتی افغان عقب زده شده است. این بود خبرهای افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم ستاره فروغ همراه باشید.
رئیس جمهور ایران به شهروندان این کشور هشدار داد که دادن رأی بر رقبای تندروش باعث استبداد گسترده در ایران خواهد شد. در این حال رقیب اصلی حسن روحانی از پالیسی‌های اقتصادی وی انتقاد کرد. روحانی و ابراهیم رئیسی به روز شنبه یک روز پس از یک مناظره تلویزیونی در گرد همایی‌های جداگانه سخنرانی کردند. روحانی تلاش دارد تا برای یک دوره 4 ساله دیگر رئیس جمهور ایران شود. او در یک گرد همایی در شهری است گفت ایرانی ها در انتخابات 19 ماه می ثابت خواهند کرد که دوره خشونت، تندروی و فشار در این کشور به پایان رسیده و ایران از راه منطق به پیش می رود. رئیسی در یک گرد همایی در استادیوم تهران از وضعیت اقتصادی ایران انتقاد کرد و گفت امروز 30% از جوانان این کشور بیکارند و میزان بیکاری بیش از 12% است. و افزود آیا این وضعیت باید ادامه یابد و آیا باید منتظر باشیم که خارجی ها مشکلات ما را از میان بردارند؟ ابراهیم رئیسی گفت ایران بنابر مدیریت ضعیف با یک وضعیت غیر قابل قبول روبروست. قرار است انتخابات ریاست جمهوری ایران حدود 20 روز بعد برگزار شود. مقام‌های محلی میگویند که در یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکا در شرق پایتخت یمن 5 تن از تندروان مسلح مشکوک القاعده کشته شدند. مسئولان امنیتی و نظامی گفتند در این حمله سحرگاه امروز یک موتری که اسلحه را به ولایت مرکزی مارب انتقال می‌داد هدف قرار گرفته است. یک مقام نظامی به شرط افشا نشدن نامش به خبرگزاری فرانسه گفته این موتر مربوط یک رهبر شاخی القاعده در یمن بود. این حمله 24 ساعت پس از یک حمله هوایی مشابه صورت گرفته است که در آن 3 عضو مشکوک شاخی القاعده در جنوب یمن کشته شدند. ایالات متحده آمریکا از زمانی که دونالد ترامپ کار را به عنوان رئیس جمهور آمریکا آغاز کرده است، حملات هوایی را بر مسنونین القاعده در یمن افزایش داده است. رهبر مذهبی کاتولیک های جهان میگوید در صورت جنگ بزرگ میان آمریکا و کره شمالی یک بخش مثبت از بشریت از بین خواهد رفت. پاپ فرانسیس پیشنهاد کرد که کشور سوم برای رفع تنش ها میان دو طرف به عنوان میانجی مداخله کند. او این سخن را به روز شنبه هنگامی که از مصر به روم برمیگشت در داخل طیاره گفت. من از کشورهایی که در بحران کره شمالی دخیلن می خواهم، طوری که از رهبران مناطق مختلف خواستم، در مسیر دموکراسی کار کنند. تنش‌ها در شبه جزیره کوریا در حال افزایش یافت که کره شمالی خلاف مقررات سازمان ملل متحد به آزمایش راکت‌های بالستیک ادامه داده است. کره شمالی به آزمایش اسلحه اتمی نیز دست زده است. ده‌ها هزار تن در واشنگتن پایتخت آمریکا و دیگر شهرهای ایالات متحده به روز شنبه در اعتراض به پالیسی‌های رئیس جمهور دونالد ترامپ درباره تغییر اقلیم و محیط زیست راهپیمایی کردند. این افراد شنبه گذشته نیز راهپیمایی کرده بودند. راهپیمایی عمده در واشنگتن برگزار شد و معترضان در نزدیک قصر سفید و هتل بین‌المللی ترامپ تجمع کردند. معترضان از یک پیشنهاد دونالد ترامپ در مورد فعالیت‌های محیط زیست به شدت خشمگین بودند. رئیس جمهور دونالد ترامپ پیشنهاد کرده که در اداره حفاظت از محیط زیست ایالات متحده بسیار تنقیص وارد شود. در همین حال جیسیکا فوجان، یک مسئول بنیاد خیریه موسوم به غذا و عمل، در میان یک گروه از اعتراض کننده ها در ایالت شیکاگو گفت: We have a million things to worry about in this climate, in this environment. میلیون ها مورد هستند که در خصوص اقلیم و محیط زیست تحت رهبری حکومت فعلی تشویش داشت، اما من برایتان میگویم که راه های حل موجودند و اراده سیاسی برای مبارزه در زمینه دریافت راه های حل وجود دارد. قصر سفید همچنین در این مورد غور میکند که از توافق اقلیمی پاریس بیرون شود. بیش از 190 کشور جهان به شمول ایالات متحده این توافق را به امید این که جلو گرم شدن زمین گرفته شود امضا کردند. و انتظار میرود که ماتیو رنزی، صدراعظم پیشین ایتالیا، امروز در انتخابات مقدماتی با آسانی رهبری حزب دموکرات حاکم را به دست آورد. این پیروزی زمینه را به وی فراهم خواهد کرد که در انتخابات عمومی با حزب موسوم به بشه 5 ستاره رقابت کند. به اساس برخی از نظرسنجی ها رنزی 42 ساله از حمایت 75% برخوردار است. او در ماه دسامبر پس از آن از مقامش به عنوان صدر اعظم ایتالیا استعفا داد که رای دهنده ها در یک همه‌پرسی وارد شدن اصلاحات در مجلس سنا را که او در تلاش آن بود رد کردند. پایان خبرها. از رادیو آزادی از همراهیتان سپاس. حالا هم قسمت دوم برنامه صحت سرمایه زندگی را دنبال کنید.
روغتیا در جوان شتمنی.
روغتیا در جوان شتمنی پروگرام دویمه برخه ده. دوستانو به هم مغزی سکته پا را خبری کو او در خبرونی پا دویمه برخه که دکتر سیب منگتا در مغزی سکته لاملونو پا را یو مخی معلومات را کرل در دولونو پا را براتوی و در تشخیص پلا رو چارو پا منگسر خبری وکلی. یادونه که چه پا خبرونه که در سبین روغی و متخصص دکتر نقیب الله رحیمی را سر میل مده او ستاسی پختنی هم اخلو. دکتر سیب رحیمی در خبرونی پا دویمه برخه که کراتوی چې د دماغي سکتې ډولونه څو دي ساسي په نظر؟
خب تشکر سوال شما. سکت های مغزی را به صورت عموم به دو کتگوری تقسیم بندی میکنن. یکی از کتگوری هایش به سکت های مغزی در سر رسیدن خون یا عدم رسیدن خون به نسج مغزی است. یکی از انواع دیگهش در سر پاره شدن رگهای مغزی یا بیرون شدن خون از رگهای مغزی است. اگر به کم دقیق‌تر به ما بگیم که این موضوع را، سکت های مغزی دو نوع است. یک نوعش از اثر لخته شدن خون در داخل رگهای مغزی، یک از رگهای مغزی بند میشه و خون رسانی به بعضی قسمت های نسج مغزی مختل میشه و در نتیجه سکته مغزی اتفاق میفته. ولی در نوع دومش در داخل رگهای خون لخته نمیشه، بلکه رگهای خون پاره شده و خون از رگها در داخل نسج مغز منتشر میشه. پس بنابراین دو نوع میتونیم بگیم، سکت‌های مغزی یک نوعش خونریزی هست و نوع دیگه اثر بندش رگهای خون هست.
جناب من قریص به هدایت بلیکه که دده بختن اخلو میره بانی وکل.
بله، سلام علیکم و رحمت الله و سلام برای شما برای دکتر
محترم. علیکم سلام، میره بانی وکل.
ما از دکتر محترم یک سوال ما هست که مشکل خودم دارم، که امی مشکلی ما امی هست که همیش یکان وقت سر نماز ساب میشم، فکرم دیگه است یکان وقت، اما خودم دراستم، اما یک وقت فکری خودم میگیرستم ما کجا هستم. یکی امی شاید تکلیف اصابی باشد دکتر سوال میره ما جواب بتا دیگه
درست بفرمایید
که چی حامل میشه که
مشکلات عصبی تمام میاد. درست، شما جوابتون رو بشنوید. سر رادیو
لامل پاره مخیم معلومات ورکره. خب یادم تاسیادونه وکلای میربانی
وک. در ادامه جواب سوال شما که چند نوع سکت های مغزی داریم و چگونه تشخیص میشه، گفتیم که دو نوع سکت های مغزی داریم، که یکی عاملش بندش رگهای خون میباشه و یکی عاملش خونریزی داخل مغزی میباشه. تقریبا چیز بیشترین موارد سکت های مغزی، یعنی چیزون 80% موارد سکت های مغزی به علت بندش رگهای خون هست که در اثر لخته شدن خون در داخل رگهای مغز خونریزی مغز مختل میشه و باعث ایجاد سکته مغزی میشه و 20% باقی‌مانده موارد به خاطر خونریزی های داخل مغزی میباشه، که علتهای مختلف میتونه سبب خونریزی های داخل مغزی شه. مثلا خود مشکلات خون در لخته شدن یا در علقه شدن مشکل داشته میباشه، با یک آسیب دیگه بسیار کوچک رگهای مغزی میتونه داخل نسج مغزی شه، یا اثر بالا بودن دوامدار فشار خون وقتی بالا باشه سبب پاره شدن رگهای مغزی شده و بالاخره منجر به سکته مغزی میشه. یک دوم در مورد تشخیصش باید بگویم. معمولا سکته مغزی تشخیصش، عمو مراحل اولی تشخیصش بیرون از شفاخانه صورت میگیره، یعنی زمانی که پیش خود شخص علائم ایجاد میشه و کسی که آموزش اولی طبی دیده باشه میتونه به راحتی سکته مغزی تشخیص کنه. از روی همون نشانه هایی که قبلا ذکر کردیم که همون نشانه عدم تناظر وجه یا صورت بود، اختلال در تکلم بود و عدم توانایی حرکتی دست ها یا پاها بود، با این نشانه ها تشخیص سکته مغزی شروع میشه و وقتی شخص به شفاخانه مراجعه میکنه با اجرای عکس برداری های مغزی یا سیتی اسکن تشخیص بسیار قطعی ما میتونیم از سکته مغزی بگذاریم، که در بعد از گرفتن سیتی اسکن میشه مشخص شود که آیا خود نوعیت این سکته مغزی چه نوع بوده، آیا سبب خونریزی دچار سکته مغزی شده فرد یا سبب بندش رگهای مغز. و در مورد جواب سوال برادر ما بگیم که خب برادر ما یک مشکل اختلال تمرکز و یا اختلال حافظه داشتن که بیشتر علتش میتونه یک افسردگی پنهان یا یک استرابی که پیش شخص موجود باشه سبب اختلال حافظه شد. معمولا بیشترین افرادی که از اختلال تمرکز یا حافظه شکایت میکنن در بیشتر موارد یک اختلال واقعی حافظه نمیباشه، به خاطر که اختلالات حافظه یا اختلال تمرکز معمولا در سن بالاتر 60 سال ایجاد میشه، ولی در افراد جوانتر این اختلال تمرکز اختلال توجه هست که به علت گرفتاری های اجتماعی یا گرفتاری شغلی یا گرفتاری های خانوادگی و فامیلی که دارن اینا دچار یک پریشانی حالت عصبی یا پریشانی یا ناراحتی هستن، به دلیل اینا در هر حالتی که هستن درست تمرکز کردن نمیتونن و حافظه‌شان فکر میکنن که مختل شده.
بله دوستانو، تاسو کولی شئ چې د خبرونې په اوږدو کې د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې هم خپل پوښتنې ولیکئ. facebook.com/azadiradio مه هیروئ. د خبرونه په مستقیم ډول هلته هم خپریږي او ستاسو پوښتنې اخلو. ډاکټر صاحب رحیمي، کره ته د دماغي سکتې د تشخیص په اړه هم معلومات راکړئ چې په څه ډول یې تشخیص امکان لري.
خب کم پیشتر توضیح دادیم، دوباره میخوایم توضیح بدیم. تشخیص سکتای مغزی خوشبختانه تشخیص به سادگی صورت میگیره. بهترین معاینه‌ای که میتونه که سبب تشخیص سکتای مغزی باشه، توصیه گرفتن عکس از خود مغز است که به صورت سیتی اسکن و ام‌آر‌آی هست. خوشبختانه امکاناتش در کشور ما شما موجود است، اجرا میشه و بسیار تشخیص فوری صورت میگیره. با در عکس سیتی اسکن و ام‌آر‌آی موجات خونریزی یا اینکه نسج مغز در قسمتی که خون نرسه تخریب شده، در دو حالتش تشخیص میشه. اما چیز دیگه که باید اضافه کنم در بارد، یکی از عواملی که در سکتای به وجود آمدن سکتای مغزی بسیار نقش داره خود امراض قلبی هست. امراض قلبی مخصوصا بی‌نظمی های قلبی، بیشتر افراد بی‌نظمی های قلبی دارن و این بی‌نظمی های قلبی باعث لخته شدن خون در قلبشان میشه و بالاخره این لخته خون از قلبشان بیرون میشه و در رگ های مغزی میره و بالاخره رگ مغزی را سبب ایجاد بندش میشه. پس زمانی که یک شخصی که دچار سکته مغزی میشه، اگر مشکلات قلبی هم داشته باشه، باید در این زمینه با دکتر خود مشوره کنه، به خاطر که بسیار براحتی با تداوی بی‌نظمی های قلبی میشه ما شما از ایجاد سکته مغزی جلوگیری کنیم.
بله، او هغه عوامل چې نه کنټرولېږي د دماغي سکتې کوم دي؟
خب به صورت عموم عوامل سکتی مغزی را ما به دو دسته تقسیم بندی کردیم: عواملی که قابل کنترل است، عواملی که قابل کنترل نیستند. گفتیم خوشبختانه بیشترین عوامل عوامل قابل کنترل است. امراضی که نام گرفتیم، اختلالات خود قلب، امراض قلبی، امراض خون، مرض دیابت یا شکر، بالا بودن فشار خون، تمام اینا عوامل قابل کنترل است. عوامل غیر قابل کنترل بالا بودن سن است، چون خودش به عنوان یک عامل خطر هست و مریضی استروک هم یا مریضی سکته مغزی یک مریضی افراد با سن بالا هست، معمولا بالاتر از 55، ولی در کشورهای دیگه بالاتر از 65 سال. افرادی که بالاتر از 65 سال عمر دارن، اینا دچار سکته مغزی میشن. پس از عوامل غیر قابل کنترلش میتونیم همین سن بالا را در نظر بگیریم. اما خوشبختانه در قبال از عوامل قابل کنترل زیادی هست. فرض مثال بالا بودن وزن، خود چاقی یا بالا بودن وزن یک زمینه مساعد است به خاطر ایجاد شدن به مبتلا شدن به سکته مغزی، و شخص میتونه با کاهش وزن و با اجرای فعالیت فیزیکی بسیار زیاد و با گرفتن یک رژیم مناسب از وزن خود کم کنه تا مبتلا به سکته مغزی نشه.
در منکو دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو اوري، او نن ورځ مغزي سکتې خبرونه زنګړې شوې. ډېر اوریدونکو هم په لیکه کې دي. یو بل اوریدونکو به واخلو چې دوی کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو اوري ستاسو پوښتنه هم واخلو، مهرباني وکړئ.
بله
ډاکټر صاحب،
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
ڈاکٹر سے محترم، تقریباً سل کال کی عمر لری، سل کال عمر لری، تقریباً سلور کال نرابدی پلو سر درد لری
سنگا بیا
تکرار
ہوا ہے سیتی سکین بیا تکرار ہوکا
داگا بختن ہم لسر مطرح کرائی
لور میں دو امشل کال عمر لری تقریباً سلور کال نرابدی پلو سر درد لری
سر درد کی
سر درد دی روز مرا ایت وقت ہوتی کے نرازی مدغه سبب د دې ډاکټر سه مونږ په پاکستان کې د دې علاج وکړ، دلته مونږ په افغانستان کې ډېر وکړ، خو بل اخر یو ډاکټر ورته ویل چې ستاسو د پوزې اډوکې کې څه کاغواله ده.
ها، او تبه ورسره وی یو که یوازې سر درد وي؟
نه، خو کله نه کله مورې کشي هغه خوله شي. دغه سر درد د دې د بغیر د تګ نه می ډاکټر صاحب.
دغه سر درد چې دا یعنی د دورز پټول ساتو کې وي، که زین ساتونه کې وي، د سهار لخوا وي، مثلا که مسپخین لخوا نه وي، بیا ونی وي، سره کم د سر درد دی
سلری ساته چې دا موقع په کې نشته چې دا سر د مسپخین
لخوا په یو نه کې سوزل سر درد کېږي
مکمل هیڅ فرق پکې نه راځي کنه.
ها، نور
دغه وسمو چې شاته دغه شاته کوپړې مې چې کوم دغه غونډه سوځي
صحیح ده.
او دا د دې چې دغه پوزې
کړو خو دغه سره ګرم نه ور سره هغه د پوزه عملیات ور دي چې نتیجه ور نه کړم کوم پیدا و نه کړو
صحیح خپل ځواب وابره مننه
او دوی مننه کوو مهرباني وکړئ تاسو
خب با تشکر از شنونده ما در مورد جواب سوال اینا بگم که مشکل از دختر اینا بود که چیز حدود 20 سال عمر داشتن و گفتن که از مدت چندین سال میشه که سردردی رنج میبرن معمولا و چیز دیگر رو اضافه کردن که اکتدا دکتر سبا برش گفته بودن که مشکل در استخوان‌های صورتشان یا مشکل در استخوان‌های بینیشان به هر حال روی موضوع هم اشاره میکنیم معمولا دوباره برمیگردیم خیر به سردردی ها گرچه موضوع برنامه ما راجع به سکته های مغزی است ولی شنونده ما سوال کردن جواب میدیم خب معمولا در دختر خانوما بیزان واقعات افسردگی نسبت به پسرا بیشتر هست و یکی از تظاهرات یا تظاهرات خود افسردگی میتونه سردردی های دوامدار روزانه باشه بدون هیچ دلیل باشه که تمام معاینات به شخص اجرا میشه تمام معایناتش نرمال میباشه ولی شخص یک سردردی دوامدار رنج میبره و معمولا این سردردی قسم است که وقت صبح از خواب بیدار میشه شخص سردرد هست و تا وقتی که دوباره به خواب میره و معمولا هیچ ساعت از روز بهبودی حس نمیکنه شخص و این سردردی دوامدار داشته میباشه اگر افسردگی موجود نباشه دیگه تو عوامل دیگه میتونه باعث سردردی شه مثلا عادات نادرست خواب اختلالات خواب خودش میتونه باعث سردردی های دوامدار شود فشار کاری بسیار زیاد استرس های روانی بسیار زیاد و همچنان مصرف نکردن زیاد مایعات همچنان غذا یعنی اما از دست دادن وقت های غذایی یا به موقعش غذا نخوردن اینا کلش عوامل است که میتونه باعث سردردی شود و دیگه که یک تا عوامل خودش در داخل مغز وجود داره که باعث سردردی مثلا تومورهای مغزی اینا هم میتونه یکی از علت های دوامدار سکتای مغزی باشه اما در او حالات علاوه بر سردردی مشکلات دیگه ای که از باعث تخریب نسج مغز میشه پیش شخص دیده میشه مثلا مشکلات بینایی هم دلبدی استفراغات پیش موجود میباشه یا اختلال بینایی داشته میباشه اختلال حرکتی ولی چیزی که شما گفتین که دختر شما 20 سال عمر داره و دوامدار سردردی داره اگر این سردردی همراه با استفراغات معمولا همراه میباشه همراه با دلبدی همراه میباشه در اون صورت سردردی معمولی به نام نیمسری یا کرن میگن که تداوی اختصاصی خود داره اگر تنها یک سردردی خالی هست تنها سردردی است و این مشکلات دیگه رو گفتیم همراه با خود نداره بازم در این جمله کاتگوری های سردردی های روزمره مزمن روزمره تقسیم بندی میشه یا سردردی هایی که ناشی از افسردگی هست و یک مسئله دیگه که شما گفتین سردردی های ناشی از التهاب سینوس ها در اطراف استخوان های بینی ما جوفهای خالی وجود داره که گاهی وقتا اینا دچار التهاب میشن که حالت به نام کرونیک سینوزیت میگن یا التهاب مزمن سینوس ها که یک از علت های عمده سردردی میتونه باشه اما در او حالات شخص علاوه بر اینکه سردردی داره امراه با او مشکلات زکام و یا مشکلات طرق تنفسی با او پیدا میکنه و شخص تب داشته میباشه در اون صورت خود اکس ری که سینوس ها اجرا میشه نشان میده مصاحبه که چرک وجود داره یا التهابی که در سینوس ها وجود داره نشان میده اگر در صورتی که سینوس ها پاک باشه خب میتونه برمیگرده دوباره پس به اون سردردی های مزمن روزمره و یا نیمسری مشکل دیگه که هست که معمولا سردردی های نیمسری یا سردردی های مزمن روزانه دو رقم تداوی میشه یکی تداوی های وقایوی دوامدار نیاز دارن و یکی تداوی های به خاطر کنترل حملات حاد سردردی متاسفانه بیشتر مریضایی که از سردردی شکایت میکنن و پیش دکتر مراجعه میکنن اونا فقط انتظار دارن که چند روز دوا بگیرن و سردردیشون بهبود پیدا کنه در حالی که فراموش میکنن که یک بخش از تداوی وقایوی است که تقریبا مدت 2 سال بعد تا بیشتر از 2 سال باید دوامدار دوام مصرف کنن تا علت اصلی سردردیشون از بین بره دختر شما هم به دکتر مراجعه کنه و خصوصا در قسمت دوم تداوی که تداوی وقایوی دوامدار بود باید بیشتر توجه صورت بگیره تا علت اصلی سردردیش بهبود پیدا کنه
ډیر مننه کو رازو د ازادي رادیو فیسبوک باندې تا دغلت هم ډیر اوریدونکو خپلې پښتنې لیکلي له دې ډلې شمس الرحمن لیکلي چې ولی عصبي ناروغي په وړي کې وي زیات یې او په ژمي کې کم وي ساتي په نظر عوامل څه دي
خب یک تقسیم بندی محلی است یعنی به معنی که بگیم که کدام علت خاص طبی در این مورد وجود نداره که چرا در تابستان یا امراض عصبی تکلیف واسه بیشتر میشه یا در زمستان ها کمتر میشه ولی برعکس میتونه اتفاق بیفته که مثلا در زمستان ها بیشتر امراض عصبی ببخشن امراض روانی بیشتر میشه، کلا میتونه او را میتونیم به علت تغییرات فصلی حساب کنیم، مخصوصا در فصل زمستان هوای ابری، کم بودن نور آفتاب، اینا خودشان میتونه زمینه را مساعد کنه برای گرفتاری های عصبی یا تشدید بیماری های روانی.
بله، هر کسان چه دماغی سکته سره مخ کیږي یا نور خلق ویني، اساسی مشوره ورته سه ده په لومړي ګام کې باید څه وکړي.
خب بسیار خوب، بیماری سکته مغزی یک بیماری عاجل هست، یعنی باید بزرگترین فرصت برش رسیدگی شود، چرا که زمان در سکته تداوی سکته مغزی فوق العاده با ارزش است، به دلیل اینکه هر چه زودتر به شفاخانه مراجعه کنه در انظارش یا در عاقبت مریضیش فوق العاده تاثیرگذار است. با مجرد که شما با یک شخص مواجه میشین که دچار سکته مغزی میشه یا خودتون دچار سکته مغزی میشین و گفتیم که چگونه متوجه میشین که دچار سکته مغزی شدین، همو عامل رقم گرفتیم، در صورتی که اختلال در تکلم پیدا میکنین یا یک دست یک پایتون احساس کرختی یا ضعیفی میکنین، شما باز در فرصت به یک امبولانس زنگ میزنین یا باز در فرصت به شفاخانه مراجعه میکنین، چرا که در فاصله زمانی کمتر از 4 ساعت اگر شما به شفاخانه مراجعه کنین و اگر سکته مغزی شما از سبب خونریزی نباشه، از بندش رگهای مغز باشه، شما به دکتر متخصص برای شما دواهای توصیه میکنه که سبب باز شدن دوباره رگهای مغزتون میشه و هیچ عاقبت بعد برتون باقی نمیگذاره، یعنی که بهبودیتون نسبتا سریعتر میشه. پس توصیه ما برای افرادی که با دچار سکته مغزی میشن یا خودشان و یا کسایی که دچار سکته مغزی با اونا مواجه میشن است که بذارین فرصت اونا را به شفاخانه برسونن، به دلیل اینکه ممکن اگر هر زمینی که موجود باشه و سبب سکته مغزیشون شده باشه و قابل کنترل باشه، زودتر قابل کنترل شوه. مثلا فشار خون بالا، فشار معمولا فشار شدید بالای خون سبب ایجاد سکته مغزی میشه و در صورتی که دامدار باقی مونه میتونه که وسعت خونریزی رو بسیار بیشتر بسازه، به همین خاطر باید زودتر به شفاخانه مراجعه کنه تا فشار خونشون کنترل شه و خود خونریزی محدود شه در داخل مغز.
بله دکتر ابراهیمی، د خبرونه هم ورسته شی بدی او په دې ورسته شی بو کې غواړم معلومات له تاسو نه واخلم چې د مغزی سکتی د مخنیوي د لپاره باید من کوم کارونه وکړو، کوم لارې چارې ولټو ترسو په مغزی سکتی باندې یخته نشو.
سوال بسیار خوب، ما میخوایم یک چند نکته را برای شنونده ما در مورد تذکر بتوم که سکته مغزی نمیخوایم نامید کننده برتون باشه، ولی میخوایم به عنوان یک نقطه خوبی را برتون یادداشت کنیم. قطعا بگویم اگر تداوی مطلق نخواهیم، ما نمیتونیم بگویم که سکته مغزی تداوی مطلق داره، بلکه ما میتونیم از پیشرفت سکته‌های مغزی جلوگیری کنیم یا اینکه از مصاب شدن به سکته‌های مغزی به صورت مکرر جلوگیری کنیم. به چه صورت؟ با از بین بردن فاکتورها یا عواملی که یا زمینه‌هایی که به خاطر سکته مغزی شخص مساعد می‌سازد، مثلا خود بالا بودن وزن. خب اشخاصی که وزن بالا دارن اینا باید روزانه باید ورزش کنن و رژیم متناسب باید اخذ کنن که وزنشان کم شود و حداقل اینا روزانه فعالیت فیزیکی داشته باشن، حداقل روزانه 30 الی 40 دقیقه هر روز در هفته فعالیت فیزیکی داشته باشن تا خود فعالیت فیزیکی کمک میکنه تا یک از مصاب شدن به سکته‌های مغزی جلوگیری شود. دوم، در صورتی که پیش شخص امراض قلبی وجود داشته باشه، پیش متخصص قلبی مراجعه میکنن و بیماری خود تداوی لازمه را دریافت میکنن. و دیگه ای که کسایی که شکر بیماری شکر دارن و یا چربیات خونشان بالا میباشه یا بالا بودن کلسترول خون، به اینا توصیه میشه که رژیمای غذایی که کمتر چرب باشه استفاده، بیشتر از سبزیجات استفاده کنن، از میوه‌جات استفاده کنن تا رژیم غذایی سالم داشته باشن تا مصاب سکته مغزی نشن. و چیز مهم دیگه که میخوام تذکر بتم، خود سیگار کشیدن است، مصرف زیاد یا به هر حال خود سیگارت کشیدن یک عامل بسیار مهمی است در مصاب شدن به سکته مغزی. پس کسایی که سیگارت میکشن ما برون توصیه میکنم که بهتر است اینا سیگارت کشیدن را ترک کنن تا از مصاب شدن به سکته مغزی خود محافظت کنن.
یو نړۍ مننه دوستانو د خبرونه هم دغلته پېته رسیدي. په پروګرام کې د عصبي ناروغي او متخصص ډاکټر نقیب الله رحیمی را سره و چې د مغزي سکتې په اړه موږ ته بشپړ معلومات راکړل. ډاکټر صاحب رحیمی هم ډېره مننه کوو.
تاسو نه مننه.
خوشاله اوسئ. دوستانو له تاسو هم مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته او تر دې دمه مو ملتیا وکړه. د ازادي راډیو پاتې نورې خبرونې مه هیروئ. د ازادي راډیو فیسبوک پانی ته ورشي facebook.com/azadiradio او همدارنګ کغواړي د ازادي رادیو د تیرو راپورونو او خبرونو په اړه معلومات ترلاسه کړئ. نو زموږ ویب پانی ته مراجعه وکړئ. پته یې د azadiradio.com یا azadiradio.org. خبرونه هم دغلته په سو شیبو کې پای ته رسیدي. د ازادي رادیو نور خبرونه مه هیروي. او د ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې خبريږي. او په همدې صفو بیا د مخام لوو د سهار تر وو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي. د اوس 3:00 دي او د نیم ساعت خبرونه د پاره سهار لیوال استډیو ته راغلی ده. او ورسره ملتیا وکړی.
تشکر از شما ناجی جان. خسته نباشید. شنوندای عزیز سلام. ساعت 3:30 پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو زدی را روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. این برنامه با همکاری تکنیکی عبیدالله عبیدی پیشکش می‌شود. در این نیم ساعت خواهید شنید که حکومت افغانستان میگوید تا کنون پروسه ادغام تشکیلات نظامی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار آغاز نشده است. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم برایتان داریم. اما پیش از آن فشرده خبرهای مهم افغانستان و جهان را از نظیفه محبوبی بشنوید و بدون بالان شنونده اخبار اقتصادی باشید.
معاون دوم رئیس جمهور خطاب بر طالبان میگوید از جنگ دست بردارند و مانند گلبدین حکمتیار صلح را بپذیرند. رئیس مشران جرگه افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی با هیئت پاکستانی که به کابل آمده درباره اوضاع افغانستان به گونه جدی گفتگو کرده است و این هیئت باید پیام مردم افغانستان را به آن کشور ببرد. مسئولان محلی ولایت بغلان میگویند جنگ میان نیروهای امنیتی با طالبان در ولسوالی دوشی این ولایت شدت گرفته است و نیروهای امنیتی تلاش می‌ورزند تا شاهراه پلخمری کابل را برای مسافران بازگشایند. رئیس جمهور ایران به شهروندان این کشور هشدار داد که دادن رأی به رقبای تندروش باعث استبداد گسترده در ایران خواهد شد. مقام‌های محلی می‌گویند که در یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکا در شرق پایتخت یمن 5 تن از تندروان مسلح مشکوک القاعده کشته شدند. و رهبر مذهبی کاتولیک های جهان میگوید در صورت جنگ بزرگ میان آمریکا و کوریای شمالی یک بخش مثبت از بشریت از بین خواهد رفت.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید همه روزه از سبزخانه های ولایت فرا 1000 تن محصولات به دست می آید. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در مقایسه با سال گذشته در ولایت فرا در تولیدات سبزخانه ها 20% افزایش آمده است.
امسال به طور مجموعی از گرین هاوس های ولایت فرا بیش از 110,000 تن سبزیجات مختلفی که من شما یادآوری کردم حاصل برداری میشه و 90% از این محصولات به ولایت های همجوار و به کشورهای تاجیکستان و ترکمنستان هم صادر میشه.
آقای راشد میگوید در سال جاری دهقان ولایت فرا از این سبزخانه ها $30 میلیون عاید به دست آوردند. بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری همکنون در ولایت فرا 65,000 سبزخانه بزرگ وجود دارد. این در حالی است که وزارت زراعت و مالداری 2 هفته قبل در مرکز ولایت روزگان نیز 38 سبزخانه را به بهره برداری سپرد. رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت جوزجان میگوید تاجران افغان در آن ولایت به خاطر نبود شهرک‌های صنعتی با مشکلات زیاده مواجه هستند. یلبرز عطایی روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسئله تاجران افغان را وادار می‌سازد تا آنان در خارج از افغانستان سرمایه‌گذاری نمایند. آقای عطایی میگوید آنان چندین مرتبه مسئله نبود شهرک‌های صنعتی در ولایت جوزجان را با مقامات حکومتی در میان گذاشتند، اما تاکنون از سوی آنان توجهی صورت نگرفته است. این هم بهای مواد خوراکی در بازارهای کابل. امروز در کابل یک بوریارد قزاقی 1140 افغانی، یک بوریارد پاکستانی 1180 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 2190 افغانی، یک بوری 3 نیم سیره برنج 1850 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی و همین گونه یک لیتر تیل پترول در بازارهای کابل 45 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ بعضی اسعار خارجی در بدل پول افغانی در سرای شاهزاده کابل. یک دلار آمریکایی 67 افغانی و 60 پول، یک یورو 73 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 86 افغانی و 90 پول، یک ریال سعودی 17 افغانی و 97 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 634 افغانی.
اخبار اقتصادی را که از رادیو آزادی شنیدید فرشته ندا آماده کرده بود. همچنان اگر به اینترنت دسترسی دارید می توانید خبرها و گزارش های ما را از طریق صفحه آزادی radio.com دنبال کنید. ریاست جمهوری میگوید تا هنوز پروسه ادغام تشکیلات نظامی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار آغاز نشده است.
متأسف سر سره شوی افغانی پر اساس باندې بهادی ټول اوسلوال کسان وسیرانه ټولی.
در این حال یک عضو شورای عالی صلح میگوید آمدن گلبدین حکمتیار باعث تشویق سایر گروهای مخالف مصالحه به پروسه صلح خواهد شد.
امروز نه فردا بگم مخالفین مسلح متوجه میشن که او خواسته هایی که اگر واقعا از خودشان باشه مشهور باشه از طریق پیوستن با پروسه صلح می باشه.
فردا اول ماه می برابر است به روز بین المللی کارگر، اما شماری از باشنده های شهر کابل از بیکاری شکایت دارند.
مشکل بیکاری بیخی به حد به اندازه زیاد است و در فامیل که بیمینی 3 نفر 4 نفر جوانه ما حتی که دیپلوم گرفته ماستری گرفته بیکار و بیروزگار میگردن.
و خواهید شنید که رهبر مذهبی مسیحیان جهان اشرار میدهد در صورتی که جنگ میان امریکا و کره شمالی آغاز شود یک بخش بزرگ از بشریت از بین خواهد رفت. سایر گزارش ها را هم داریم، با ما باشید. با سلام دوباره شنونده رادیو آزادی، روی موج‌های متوسط 92.6 و FM 100.5 هستید. سهل لیوال در کمتر از نیم ساعت دیگر میزبانتان هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک مرا همکاری می کند. همان گونه که در آغاز شنیدید حکومت افغانستان میگوید تا هنوز پروسه ادغام تشکیلات نظامی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار آغاز نشده است. معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز به رادیو آزادی گفت پس از آمدن آقای حکمتیار به کابل این روند آغاز خواهد شد. از سوی هم یک سخنگوی حزب اسلامی میگوید آنچه توافق شده عملی خواهد شد. نورالله شایان گزارش میدهد.
هرچند انتظار بر این بود که پس از امضای توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت تشکیلات نظامی این حزب منحل شود، اما ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید پس از آمدن حکمتیار به کابل روند ادغام آغاز خواهد شد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت بر اساس توافقنامه صلح سلاح و مهمات این حزب جمع‌آوری می شود.
بر اساس توافقنامه صلح با حزب اسلامی سلاح افراد این حزب جمع‌آوری می شوند و نیروهای این حزب با پوره کردن معیارها جذب سکتور امنیتی و دفاعی خواهند شد و در این مورد توافق صورت گرفته است.
در ماده 18 توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی آمده که بعد از اعلام رسمی این موافقتنامه از سوی حکومت، حزب اسلامی رسما اعلام میکند هر نوع تحرکات نظامی اش را متوقف و تشکیلات نظامی خیش را منحل میسازد. اما عطا محمد نور والی بلخ در پیام به مناسبت 25مین سال روز پیروزی مجاهدین گفته است اخیرا صداهایی شنیده میشود که نه تنها افراد وابسته به حزب اسلامی حکمتیار اسلحه خود را به دولت تحویل ندادند، بلکه با آنان اسلحه و تجهیزات نظامی بیشتر در بلخ داده می شود. پیش از این محمد کریم امین نماینده با صلاحیت حزب اسلامی بر رهبری حکمتیار گفته بود که خلع سلاح افراد این گروه مشمول توافقنامه صلح با حکومت افغانستان نیست، اما متحدند تا شاخه نظامی حزب را منحل سازند. حزب اسلامی آمار دقیق از شمار جنگجویانش در کشور به دست نمی‌دهد، اما گزارش‌های به نشر رسیده که گویا تفنگداران این حزب هنوز هم در بخش‌های از کشور فعالیت دارند. میرویس، قمندان محلی حزب اسلامی در بغلان، به رادیو آزادی می‌گوید که یک جبهه نظامی بزرگ دارد و حدود 1500 فرد مسلح را رهبری می‌کند و می‌گوید که افرادش حاضر نیست تا سلاحشان را تسلیم کنند، زیرا از مناطقشان در برابر طالبان دفاع می‌کنند. سرحدی زواک، سخنگوی والی لغمان، نیز گفته است فعالیت نظامی برخی از فرماندهان وابسته به حزب اسلامی هنوز هم در این ولایت ادامه دارد. محمد کریم امین، نماینده با صلاحیت حزب اسلامی، گفته است که نزدیک به 3000 جنگجو در ولایت لغمان دارند. از سوی هم حشمت الله ارشد، یک سخنگوی حزب اسلامی، میگوید که نظر به وضعیت امنیتی کشور تا حالا سلاحشان را به حکومت تسلیم نکردند، اما وی تاکید دارد آنچه در توافقنامه صلح فیصله شده عملی خواهد شد.
شما مطمئن باشین با مجرد که رسیدن رهبر مجاهد حزب اسلامی به کابل، انشاءالله چیزی را که حزب اسلامی تعهد سپرده دو عملی میشه.
شما را از آگاهان میگن هر حزبی که فعالیت نظامی داشته باشد تهدید بزرگ به نظام و ملت خواهد بود. بشیر عاطف، یکی از این کارشناسان، گفت موجودیت اسلحه خارج از چارچوب نهادهای امنیتی سبب به میان آمدن گروه های غیر مسئول دیگر نیز خواهد شد.
شنیدید که حکومت افغانستان گفته تا هنوز پروسه ادغام تشکیلات نظامی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار آغاز نشده است. ارگ گفته که پس از آمدن آقای حکمتیار به کابل این پروسه آغاز می شود. در این حال مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح می گوید آمدن گلبدین حکمتیار سبب تشویق سایر گروه های مسلح مخالف به پروسه صلح خواهد شد. محمد اسماعیل قاسمیار امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت شخصیت و نفوذ حکمتیار تاثیرات مثبت بر دیگر مخالفان مسلح دولت بر جا خواهد گذاشت. از سوی هم رئیس کمپاین اروپایی حقوق بشر برای مردم افغانستان میگوید اگر حکمتیار بخواهد میتواند به بخشی از نامنیها در این کشور پایان دهد. نصرت پارسا در این مورد گزارش را تهیه کرده است.
پیوستن گلبدین حکمتیار و پروسه صلح دریچه امید تازه‌ای را در زمینه پیوستن دیگر مخالفان مصالح دولت به بسیاری مقام‌های دولتی و چهره‌های سیاسی باز کرده است. شورای عالی صلح افغانستان به این باور است که شخصیت و نفوذ حکمتیار در درون برخی حرکات مصالح مخالف دولت می‌تواند سبب تشویق برخی گروه‌ها به پیوستن به روند صلح شود. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور روابط بین المللی این شورا، روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هر گروه مصالح مخالف دولت که می‌خواهد فضای افغانستان بوی بارود ندهد و صدای فیر مرمی شریده نشود، مانند حکمتیار وارد مذاکره شوند.
شخصیت خود حکمتیار هم همچنان حزبشان و مردم ما، انسجام و وحدتی که به وجود میه، اینا همه یه اثرات نیکی خواهد داشتن. یقین دارم که امروز نه فردا دیگه مخالفین مسلح متوجه میشن که اون خواسته هایی که اگر واقعا از خودشان باشه، مشهور باشه و بهترین وجه از طریق پیوستن به پروسه صلح و جزء جامعه شدن و برخورداری از حقوقشان می باشد.
گلبدین حکمتیار پس از امضای توافقنامه صلح با دولت افغانستان در ماه میزان سال گذشته، روز شنبه برای اولین بار در میان هوادارانش در ولایت لغمان و روز یک شنبه در ولایت ننگرهار سخنرانی کرد. حکمتیار در سخنرانیش از طالبان خواست تا برای تامین امنیت کشور قدم بردارند. در کنار ریاست جمهوری و ریاست اجرایه، بسیاری از مقام‌های دولتی و احزاب سیاسی از سخنرانی اخیر حکمتیار استقبال کردند. نورالحق نسیمی، رئیس کمپاین اروپایی حقوق بشر برای مردم افغانستان، روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بیشتر چهره‌های سیاسی باید از آمدن رهبر حزب اسلامی حمایت کنند، زیرا به گفته وی پیوستن گلبدین حکمتیار به پروسه صلح می‌تواند دروازه‌های جدید را برای گفتگوهای صلح باز کند. نسیمی می‌افزاید اگر حکمتیار بخواهد میتواند بخشی از مشکلات امنیتی کشور را حل کند.
با توجه به سابقه پیشینی حزب اسلامی و نفوذ شخص گلبدین حکمتیار میتواند بخشی از جنجال ها و چالش های امنیتی افغانستان حل بسازد.
از سوی دیگر سید اکبر آقا، یک از مقامات پیشین گروه طالبان که روز یکشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد، گفت امیدوار نیست که آمدن رهبر حزب اسلامی به پیش شرط های طالبان برای پیوستن به صلح تاثیر مثبت وارد کند. اگر طالبان حاضر شوند پیام های حکمتیار را قبول کنند، گپ خوب خواهد بود و ضرورت است که هر شخص به سوی صلح حرکت کند. اما تا جایی که من می دانم تا حال میان طالبان و حزب اسلامی کدام توافق نشده و من نسبت به تأثیر حکمتیار بالای طالبان مطمئن نیستم. این عضو پیشین گروه طالبان میگوید بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان یکی از پیش شرط‌های مهم طالبان برای حاضر شدن به میز مذاکرات صلح است. با گفته وی تا هنوز طالبان مسلح از این پیش شرطشان عقب نرفتند و این موضوع با گفته وی نشان دهنده آن است که طالبان مسلح در حضور نیروهای خارجی حاضر به صلح نخواهند شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنوندگان عزیز، در این گزارش شنیدید که یک عضو شورای عالی صلح گفته که پیوستن گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به پروسه صلح سبب تشویق سایر گروه‌های مخالف مسلح به پیوستن به این پروسه خواهد شد. از سوی هم شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر مطالبشان را به بحث در مورد اظهارات دیروز گلبدین حکمتیار اختصاص دادند. تعداد از این نشریه‌ها را هم کارم نسیم شفق مرور کرده است.
اظهارات دیروز گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در ولایت لغمان مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل را تشکیل می‌دهد. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله‌اش نوشته است که بالاخره گلبدین حکمتیار در ولایت لغمان در میان مردم حضور یافت و موقفش را در یک نشست بیان کرد. سرمقاله نویس میگوید حکمتیار از انتخابات و آرای مردم حمایتش را اعلام کرد، گذشته را فراموش و به همه دست دوستی و برادری دراز کرد. سرمقاله نویس نوشته است که آقای حکمتیار از حکومت مرکزی نیرومند که به باور سرمقاله نویس هدفش نظام ریاستی است پشتیبانی میکند. سرمقاله نویس می نویسد که همه چهره های سیاسی و جریان ها از پیوستن گلبدین حکمتیار به پروسه صلح ستایش کردند و این را یک اقدام نیک خواندند. اما سرمقاله نویس با توجه به گذشته برخی تنظیم ها که در جنگ ها دخیل بوده اند ابراز نگرانی کرده که مبادا تاریخ بار دیگر تکرار گردد. روزنامه دولتی هواد در سرمقالش گفته است که تلاش حکومت به خصوص رئیس جمهور غنی به خاطر پیوستن حکمتیار به پروسه صلح ستودنی است. در سرمقاله آمده است که تلاش های آقای غنی در این راستا نتیجه داد و انجینیر حکمتیار پس از چندین سال بار دیگر از صلح و برادری سخن گفت. سرمقاله نویس میگوید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از طالبان و دیگر مخالفان مسلح نیز خواسته است که راه گلبدین حکمتیار را دنبال کرده و به پروسه صلح بپیوندند. و روزنامه سرنوشت در سرمقالهش نوشته است که گلبدین حکمتیار ظاهر شد و از صلح و رأی مردم سخن گفت. سرمقاله نویس میگوید که آقای حکمتیار جنگ را نامشروع خواند و از طالبان مسلح نیز خواست تا راه صلح را در پیش گیرند. سرمقاله نویس اظهارات دیروز گلبدین حکمتیار را سازنده خوانده اما گفته است که هنوز نیز برخی مسائل قابل تأمل می باشد. سرمقاله نویس نوشته است که حزب اسلامی نقش مهمی را در جنگ جاری نداشت اما می تواند بر فضای سیاسی افغانستان تأثیر گذار باشد. سرمقاله نویس گفته است از انجینیر حکمتیار توقع می رود تا برای تأمین صلح تلاش کند و طالبان را برای صلح با دولت افغانستان تشویق نماید.
تشکر از اینکه همراه با رادیو آزادی هستید. نشرات ما همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی همین امواج ادامه دارد. فردا دوشنبه اول ماه می برابر است به روز بین المللی کارگر. این روز قرار است در حال در افغانستان تجلیل شود که بیکاری هنوز هم یک چالش عمده اجتماعی در این کشور به حساب می آید. اتحادیه ملی کارگران افغانستان حکومت را به کوتاهی در عملی کردن تعهداتش در خصوص ایجاد فرصت‌های کاری در کشور متهم می کند. یکی از عوامل مهاجرت‌های غیر قانونی افغان‌ها به کشور های همسایه و اروپا نبود اشتغال در افغانستان خوانده می شود. ستار فروغ در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده است.
سید حسین یکی از افغانهایی است که نزدیک به 2000 کیلومتر فاصله را طی کرده و برای کار به ایران آمده است. او باشنده اصلی ولایت سرپل است. حسین از طریق تلفن به رادیو آزادی گفت که نبود اشتغال و ناامنی مجبورش ساخت که وطن خود را ترک کند و راهی ایران شود.
ما مخاطر مجبور نیم و انتقامان جنگ بود، کاربار نبود، مجبور شدیم خیلی ما به ایران دیگه. وقتی کار نواشه چیزی خودن نواشه، باید مجبور میشه که یک منطقه باید از جا بالا شاید بوره دیگه، گرفت دنبال کار بوره دیگه.
سید حسین افزود که او از چندین سال به این سو در یکی از مناطق دوردست شهر اصفهان ایران کار و زندگی دارد.
من الان 12 سال شده اینجا آمدم، به کم بودم، الان منطقه ولی عباس آمدم، اینجا کارگری میتونم.
حسین گفت که در این منطقه حدود 300 افغان دیگر نیز زندگی میکنند که به گفته وی آنها هم برای کار به ایران آمدند. بسیاری افغانها در ایران در بخشهای ساختمانی و زراعت سرگرم کارند. از سال 2015 میلادی به این سو هزاران افغان دست به مهاجرتهای غیر قانونی زدند و راههای پرخطر آسیا و اروپا را در پیش گرفتند. در کنار تهدیدات امنیتی، بیکاری علت دیگر مهاجرت افغانها به اروپا و کشورهای همسایه افغانستان خوانده می شود. بیکاری هنوز هم یک چالش عمده اجتماعی در افغانستان به حساب می آید. دو تن از باشنده های کابل در صحبت با رادیو آزادی در مورد نبود کار و اشتغال در کشور چنین گفتند.
مشکل بیکاری بیخی به حد بی اندازه زیاد است. در فامیل که ببینی 3 نفر 4 نفر جوانه ما حتی که دیپلوم گرفته ماستری گرفته بیکار و بیروزگار میگردن. حکومت خودش توجه نداره، کسی را در شعبات میگیره که یا واسطه دبل داشته باشه و یا پیسه داشته باشه که رشوت بده.
بیخی کار نیست، کجا کار است؟ غیر از عسکری و غیر از پلیسی دیگه کار کجا است؟ کسی ایران میره، کسی خارج میره، کسی جا بیکار برادر بوم کار پیدا نمیشه در خانه خواست. از دولت میخواست است که برادر به مردم کار پیدا کنه.
در حالی که اتحادیه ملی کارگران افغانستان به این باور است که میزان بیکاری در کشور رو به افزایش است و حکومت تعهداتش را در راستای ایجاد فرصت‌های کاری عملی نکرده است، وزارت کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین افغانستان میگوید میزان بیکاری در افغانستان حدود 6% کاهش یافته است. عبدالفتاح احمدزی مشاور مطبوعاتی و سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی در این مورد گفت:
در کم بیکاری در اواخر ماهای سال 2016 و کل ما در سال 2017 قرار داریم. 6% رقم بیکاری آماری که ترویج تازه صورت گرفته از طرف احصائیه مرکزی NRDA رقم بیکاری پایین آمده.
کدام اقدامات حکومت سبب کاهش میزان بیکاری در افغانستان شده است؟ آقای احمدزی این گونه پاسخ داد.
در مورد موضوع بست‌های خالی در خود ادارات دولتی افغانستان کار دیدید مورد کار صورت گرفت، ثابت کنیم که فرصت‌های را مهیا کنیم بر ازوی از جوانای خود که اونا تحصیلات فوق العاده عالی دارن و کسایی که تجربه کاری خوب تر دارن. تشویق سکتور خصوصی بسازت مهم بوده، بسیار رول عمده و مهم را بازی میکنه که تشویق سکتور خصوصی بیشتر شده میره و زیرا هم کاردهی بیشتر صورت میگیرم.
به اساس معلومات وزارت کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین در حال حاضر 1,800,000 افغان به طور کامل بیکارند. اما اتحادیه ملی کارگران افغانستان تعداد افغانهای بیکار را بیشتر از این می داند. معروف قادری رئیس این اتحادیه در صحبت با رادیو آزادی حکومت افغانستان را به بی‌توجهی به رسیدگی به مشکل بیکاری در کشور متهم کرد و در این حال گفت که روند استخدام در ادارات دولتی از شفافیت برخوردار نیست.
این پروسه ها زمانی که واسطه نداشته باشند، خلاف قانون، خلاف اصول، یکی از افراد و اشخاص خودش میخواهد، خودش امتحان میگره، خودش روان میکنه. نه وزارت کار دخیل است، نه اصلاحات اداری دخیل است و این کار را. و هر روز هم که اینا میخواهند تعدادی را از ادارات بیکار میسازند بدون اینکه که قانون کار را در نظر بگیرند.
اتحادیه ملی کارگران افغانستان و آگاهان میگویند نبود کار و اشتغال در کشور با شورشیان مسلح فرصت می‌دهد که از میان جوانان سربازگیری کنند. به گفته آنها بیکاری همچنان سبب ایجاد یک رشته مشکلات دیگر اجتماعی شده و باعث شده است تا تعدادی از جوانان به مواد مخدر رو آورند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی به عربستان سعودی رفته است و روی مبارزه با گروه دولت اسلامی و حقوق زنان و تامین حقوق زنان با مقامات این کشور صحبت می کند. خانم مرکل که در آستانه نشست 20 قدرت بزرگ جهان تلاش های دیپلماتیکش را آغاز کرده است، پس از دیدار با مقامات سعودی به کشورهای امارات متحده عرب و روسیه خواهد رفت. سفیولا استانگزای در این مورد به استناد مرکز خبری رادیو آزادی گزارش می داد.
انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی مبارزه با داعش، گرمای اقلیم، حقوق بشر و دیگر مسائل را آجندای بحث با مقامات سعودی قرار داده است. او به سفر یک روزش به عربستان سعودی در شهر بندری جده با مقامات این کشور بحث می کند. انگلا مرکل را شماره از نمایندگان کمپانی های بزرگ جرمنی نیز همراهی می کند. آژانس خبری جرمنی دی پی ای به نقل از مقامات خبر می دهد که صدر اعظم جرمنی در صحبتش با مقامات سعودی در مورد وضعیت یمن نیز یادآوری خواهد کرد. برلین از آن طرح ملل متحد پشتیبانی می کند که به اساس آن برای پایان یافتن جنگ داخلی یمن آتش بس و راه حل سیاسی خواسته شده است. مقامات جرمنی می گویند که خانم مرکل مقامات سعودی را برای برداشتن موانع بر سر راه تجارت تشویق خواهد کرد، اما موضوع خرید سلاح و تجهیزات نظامی در گفتگوها شامل نیست. صدر اعظم جرمنی در صحبتش با پادشاه سلمان بن عبدالعزیز و شاهزاده محمد بن نایف ولیعهد او مسائل حقوق بشر و حضور زنان را مطرح می کند. سعودی کشور است که در بسیاری موارد حضور زنان را ممنوع قرار داده است. حق انتخاب شدن و رأی دادن و جواز رانندگی از دو نمونه این نوع موانع است که در سالیان اخیر بحث‌های را در پی داشته است. حق رأی دادن و انتخاب شدن در این اواخر به زنان داده شده است، اما رانندگی زنان هنوز هم جواز ندارد. انگلا مرکل شاید پیام‌های شماره از مردمان را نیز به گوش مقامات سعودی برساند. یکی از این پیام‌ها مربوط به خانم رفیع بدوی بلاگ نویس است. خانم آقای بدوی از مرکل خواسته است که از مقامات سعودی بخواهد تا بلاگ نویس بدوی را که محضر عام شلاق خورده است و در زندان به سر می‌برد مورد عفو قرار بدهد. صدر اعظم جرمنی روز دوشنبه به امارات متحده عربی می رود و پس از آن روانه شهر بندری سوچی می شود تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ببیند. مرکل در آستانه نشست 20 قدرت بزرگ جهان در ماه جولای تلاش های دیپلماتیکش را با سفر به این کشورها آغاز کرده است. جرمنی این بار میزبان نشست 20 قدرت بزرگ جهان در شهر هامبورگ خواهد بود. جی 20 یا 20 قدرت بزرگ جهان کشورهایی هستند که از اقتصاد خوب برخوردارند و بر علاوه مسائل اقتصادی در سیاست نیز در رده‌های رهبری قرار دارند.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 92.6 و FM 100.5 می‌شنوید. باز هم گزارش از جهان. رهبر مذهبی مسیحیان جهان هشدار می‌دهد که در صورت جنگ میان آمریکا و کره شمالی یک بخش بزرگ از بشریت از بین خواهد رفت. پاپ فرانسیس پیشنهاد می‌کند که کشور سوم برای حل بحران میانجیگری کند. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
رهبر مذهبی مسیحیان کاتولیک جهان میگوید اگر میان آمریکا و کره شمالی کدام جنگ تمام عیار رخ دهد، یک بخش بزرگ از بشریت و فرهنگ از بین خواهد رفت. پاپ فرانسیس پیشنهاد میکند که یک کشور سومی چون ناروی میان آمریکا و کره شمالی میانجیگری کند. او این اظهارات را هنگام برگشت از مصر در طیاره به خبرنگاران گفت، در حالی که کره شمالی با تخطی از مقررات سازمان ملل متحد به آزمایش راکت‌های بالستیکی خود ادامه می‌دهد، تنش میان این کشور و آمریکا بالا گرفته است. پیونگ یانگ اسلحه اتمی را نیز آزمایش کرده و اشاره نموده که سعی دارد راکت‌هایی بسازد که به آمریکا برسد. رئیس جمهور آمریکا با فرستادن نیروهای بحری به شبه جزیره کوریا هشدار داده است که اگر جهان برنامه اسلحه سازی رهبر کره شمالی را متوقف نسازد، به نتایج فاجعه‌بار روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ گفته است که گزینه نظامی هم روی میز است. پاپ فرانسیس گفت که او از رئیس جمهور آمریکا و دیگر رهبران جهان می‌خواهد که از دیپلماسی و مذاکرات کار گیرند، چون موضوع به آینده بشریت وابستگی دارد.
ما یو لی کیامو لی کیامو لی کیامرو
من تورکه قبلا از رهبران مناطق مختلف جهان خواستم، باز هم می خواهم که در مسیر دیپلماسی کار کنند. میانجیگران زیاد در جهان هستند که پیشنهاد میانجیگری می کنند. به گونه یه مثال نروژ، این کشور را نمی توان به استبداد متهم ساخت. نروژ همیشه به کمک آمادگی داشته است. کشورهای دیگری همان راهکار و مسیر مذاکرات و حل های دیپلماتیک است.
رئیس جمهور امریکا اواخر ماه آینده در اجلاس سران هفت کشور صنعتی پیشرفته جهان در سیسلی اشتراک می کند، ولی هنوز روشن نیست که او با پاپ در روم هم ملاقات خواهد کرد یا نه. پاپ فرانسیس گفته است که او با رهبر هر کشور که خواستار ملاقات وی باشد می بیند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته که در ولسوالی ناوه عملیات نیروهای افغان جریان دارد و طالبان مسلح از مساجد و منازل افراد ملکی به حیث سنگر استفاده کرده و ماین گذاری می کنند. عزت الله الهام از لوگر نوشته که طالبان باید از حزب اسلامی پند گرفته و از جنگیدن دست بکشند. یک شنونده دیگه به نام محبوب الله راقی از بدخشان نوشته که خدا کند آمدن نیروهای آمریکایی به هلمند امنیت را در این ولایت تامین کند. با نشر پیام های شنونده های ما رسیدیم به پایان این برنامه. در یک برنامه تازه